برای ماه رجب بیشتر استفاده کنیم. خدا نگهدار، التماس دعا. پیچیده تا افلاک آبای ازانها، از بیکران تا بیکران تا بیکران ها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید امیلی بینوش، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه، برای تحقیق درباره موضوع پایان نامه دکتری خودش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی با همسرش آندره به ایران اومد. اونا از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، آشنا شدند و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که آندره و امیلی به محل برگزاری نماز جمعه رفتند تا از تجمع مردم فیلم و گزارش بگیرن. دکتر احمدی همراهشون بود. در اونجا آندره و امیلی درباره بعضی از موضوعات مربوط به دوران پهلوی و انقلاب بحث و گفتگو کردند و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 16. دکتر احمدی به پشتی لم داده بود و کتاب می‌خوند. دختر 6 سالش در آغوش اون خوابیده بود. کمی که گذشت صدای زنگ تلفن بلند شد. همسر دکتر از آشپزخونه گفت:
مصطفی گوشیو بردار.
نمیتونم فاطمه، بچه تو بغلم خوابیده.
فاطمه به سمت تلفن رفت و گوشیو برداشت.
الو، بفرمایید.
سلام آش خانم، یزدان پناه هستم. آقای دکتر تشریف دارن؟
سلام آقای مهندس، بله هستن. گوشی؟
فاطمه رو کرد به همسرش و گفت:
مهندس یزدان پناهه.
دکتر احمدی گوشیو گرفت و گفت:
سلام مهندس، چطوری؟
خوبم خدا رو شکر. چه خبر دکتر؟
یه لحظه گوشی دستت مهندس.
دکتر احمدی رو کرد به همسرش فاطمه و گفت:
خانم بی زحمت این بچه رو ببر اتاقش.
فاطمه دخترش رو بغل کرد، به اتاق برد. دکتر احمدی هم نفس بلندی کشید و گفت:
خب در خدمتم مهندس.
غرض از مزاحمت دکتر، این خانم امیلی بینوش ظاهرا چند تا کتاب جدید اینجا دیده، خیلی اصرار داره شما رو هم ببینه.
چه کتابایی؟
سقوط شاه نوشته فریدون هویدا و کتاب خاطرات علی امینی، چه میدونم از این دست آثار پهلوی ها و کارگزارانشون. خانم بینوش اینا رو خونده و میخواد نظر شما رو هم بدونه.
خب به من چه؟ اینا که هرچی میگم حرف خودشونو میزنن.
ظاهرن با بعضیا صحبت کرده ولی قانع نشده. جالبه که بعضیاشون هم گفتن از این متون اطلاعی ندارن.
من یه شرط دارم. هفته گذشته اینا تو نماز جمعه برداشتی و مطرح کردن که خوشم نیومد. اینا اصرار دارن مسائل اخلاقی و عبادی مردم در ایران رو سیاسی و تحت فشار ببینن. دلیلی نمیبینم که آب تو ریگزار بریزم.
توقعه دیگه ای داری دکتر؟
خب واقع بینی حداقل توقعه. من یه شرط دارم، صبح اول وقت قبل از اذان بیان مسجدی که من میگم.
بابا تو دیگه کی هستی؟ میخوای اول صبح بارو بیدار کنیم؟
حرفم جدیه مهندس، همین که گفتم.
ساعت 5 صبح بود. تو یکی از محله های جنوب شهر مردم با سرعت به سمت مسجد می رفتن. مهندس یزدانپناه، آندره و همسرش امیلی منتظر دکتر احمدی بودن. کمی که گذشت امیلی رو کرد به مهندس یزدانپناه و پرسید:
مهندس، این مردم صبح زود کجا میرن؟
در ظاهر یک محفل سیاسیه. صبح اول وقت چراغ مسجد روشن میشه، بعدم مؤذن شروع میکنه به اذان گفتن. مردم هم از دل تاریکی بیرون میان و به سمت مسجد میرن.
با شنیدن این حرف امیلی رو کرد به آندره و گفت:
آندره، از این صحنه باید گزارش و فیلم بگیری.
بله حتما امیلی. آندره رو کرد به مهندس یزدانپناه و پرسید: مهندس، علت این عجله اونم صبح اول وقت چیه؟
اجازه بدین همون که با ما اینجا قرار گذاشته بیاد و به این سوال شما جواب بده. جواب سوالای آسون تر رو از من بخواید.
کنجکاوی آندره و امیلی بیشتر شد. کمی که گذشت دکتر احمدی از راه رسید و گفت:
سلام، صبح خیر. بریم تو مسجد که من و مهندس به نماز برسیم.
همه وارد مسجد شدن. دکتر احمدی و مهندس یزدانپناه به سمت نمازگزاران رفتن و تو صف نماز جماعت ایستادن. آندره سریع دوربینش رو روشن کرد. بعد از نماز دکتر احمدی از شبستان مسجد بیرون اومد و به آندره و امیلی گفت:
خب چطوری سیاست شناسان جوان؟ محفل سیاسی ما رو دیدید؟
کدوم محفل سیاسی دکتر؟
همین محفل سیاسی که مردم تو تاریکی صبح با عجله اومدن؟
شوخی نکنین دکتر. اون چه ما دیدیم عده‌ای بودن که به عبادتگاه اومدن، جایی که شما بهش میگین مسجد.
نه نه، حتما یه جلسه سیاسیه. شما اینطور فکر نمی‌کنین؟
نه دکتر، مگه قراره همه چی سیاسی باشه؟
پس چرا تو نماز جمعه اومدن و حضور مردم رو سیاسی میدیدید؟ شما نماز جمعه ما رو مثل همایش احزاب قدرت طلب ارزیابی کردید. مردم همینجور که صبح از خواب شیرین دل میکنن و میان نماز جماعت، خب همین شوق و اشتیاق عقیدتی رو تو نماز جمعه و تظاهرات هم نشون میدن دیگه.
اما دکتر، نماز جمعه و حرکت‌های جمعی مردم شما یه حرکت سیاسیه.
بله، جنبه سیاسی هم داره، اما نه اینکه همه اون سیاست باشه. سیاست ذات نماز جمعه نیست، بلکه جزء اونه. ذات نماز جمعه و جماعت عبادت و بندگی خداونده. این ویژگی در انقلاب ایران هم بوده. اگه ذات حرکت مردم ایران عبادت و بندگی خدا ندونیم، فهم خیلی از قضایا برای ما مشکل میشه. اون وقت نمیتونیم علت مقاومت سرسختانه مردم جوانان و مقابل گلوله و زندان و شکنجه و اعدام تحلیل کنیم.
یعنی شما ذات انقلاب و معنوی میدونید؟
اگه معنویت رو از انقلاب اسلامی بردارید، ذات اونو برداشتید. البته مسائل اقتصادی و اجتماعی هم جز اون هستن.
راستی آقای دکتر، چرا صبح به این زودی و تو تاریکی قرار گذاشتید؟
خیلی بی‌رحمانه بود. چون میدونم شما اصحاب رسانه و کمی هم ما کتابخونا تا دیر وقت بیداریم و صبح زود بیدار شدن برامون سخته، ولی خوشحالم که تونستم محفلی سیاسی رو نشونتون بدم که شاید فکر میکردید از نوع محافل فراماسونریه.
خب حالا دیگه بهتره بریم یه صبحونه خوشمزه ایرانی بخوریم. کله پاچه مهمون من، میبرمتون یه جای دنج که هم صبحونه بخورید هم بحث کنید. بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید.
دکتر احمدی، مهندس یزدانپناه، آندره و امیلی پشت میز صبحانه نشسته بودند. کمی که گذشت امیلی رو کرد به دکتر احمدی و گفت:
استاد، من تو این چند هفته چند کتاب جدید خوندم. کتابایی مثل پاسخ به تاریخ از محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران، سقوط شاه از فریدون هویدا، خاطرات جهانگیر تفضلی، من و برادرم، خاطرات اشرف پهلوی، معمای هویدا نوشته عباس میلانی و کتاب دخترم فرح. چیزی که برام جالب بود نگاه تلخ این کتابا به انقلاب بود.
طبیعیه، این مردم اشرافیت حاکم و با همه ابزار حکومتش از بین بردن. خیلی از عوامل حکومت و مجازات و اموالشون رو مصادره کردن. طبقه دارید سلام و صلوات به سر مردم بکنن. شاید این حرف جنرال عمر توریخوس، مرد قدرتمند پاناما، براتون جالب باشه که خطاب به هامیلتون جردن، رئیس دفتر کارتر، گفت شاه و افسانه عظمت شاهنشاهی 2500 سالی ایران و زرق و برق خاندان پهلوی تبدیل شد به 12 نفر و 8 چمدان و چند سگ.
دکتر احمدی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
خب شما با این حال توقع دارید نگاه پهلوی ها به انقلاب شیرین باشه؟
واقعیت اینه که پهلوی ها بعد از سقوط مجبور بودن به آمریکایی ها و غرب جواب بدن که چرا این اتفاق افتاد و علت کوتاهی اونا مقابل شکلگیری انقلابی علیه منافع غرب چی بوده. و همین خاطر وقتی شما کتاب پاسخ به تاریخ شاه رو میخونید، میبینید که مخاطب کتاب اول آمریکاییان، بعدم غربی ها. اصلا شاه تو این کتاب ایرانی ها رو مخاطب خودش نمیدونه.
راستش اینا مردم ایران رو خیلی جدی نمیگرفتن و یا اصلا به حساب نمی آوردن.
حرف مهندس درسته. پهلوی ها غرور و تکبر عجیبی داشتن و مردم عددی به حساب نمی آوردن. ضمن اینکه از لحاظ فکری و عملی به آمریکا و غرب متکی بودن. شاه تو سفری که سال 1356 به آمریکا داشت، مقابل چشم مردم و کنار کارتر رئیس جمهور آمریکا گفت دولت ایران به شدت به ایالات متحده وابسته است. خب همین حرف هم باعث شد که عده‌ای برای توجیه وقوع انقلاب به توری‌های توطئه پناه ببرن و انقلاب و محصول توافق قدرت‌های خارجی مثل آمریکا یا توافق تو کنفرانس گوادلوپ یا مقابله شرکت‌های چند ملیتی و شرکت‌های نفتی با شاه بدونن.
ولی استاد، این دیدگاه فضای باز سیاسی و سیاست اعمال حقوق بشر کارتر و دخالت آمریکا تو کنفرانس گوادلوپ در برکناری شاه به عنوان اصلی ترین دلایل پیروزی انقلاب، الانم تو ایران مدعیانی داره. عده‌ای این اندیشه رو تبلیغ میکنن.
مثلا کیا؟
چند وقت پیش تشکل دانشجویی که اسم اونو نمیدونم موضوع حقوق بشر کارتر و علت وقوع انقلاب معرفی کرده بود. همینطور یکی از روزنامه های شما تو مصاحبه با ژیسکار دستان موضوع اهمیت کنفرانس گوادلوپ رو برجسته کرده بود. ژیسکار دستان تو اون مصاحبه گفته بود ما پرونده شاه و تو گوادلوپ بستیم. خب اینا حرفای مهمیه.
دکتر احمدی با تعجب به مهندس یزدان پناه نگاه کرد و گفت
ماجرا داره جالب میشه. ظاهرا خانم امیلی ماجراهای زیادی رو میدونه. خوشحالم که با محققی مطلع سر و کار دارم. اجازه بدید من اول اون صفبندی رو توضیح بدم.
بفرمایید دکتر.
امیلی کاغذ و قلمی برداشت و منتظر شنیدن حرفهای دکتر احمدی شد.
ببینید، موضوع فاجعه دیدن انقلاب نکته مشترک همه ی آثار پهلوی هاست. اونا انقلابو به چشم فاجعهی تلخ میبینن و اصرار دارن که بگن قبل از پیروزی انقلاب مردم تو آسایش و راحتی زندگی میکردن. لذا برای این اتفاق به قول اونا فاجعه دنبال مقصر میگردن. به همین جهت تو آثار اونا همیشه ادهی هستن که سببساز وقوع انقلاب ایران بودن.
دکتر، به نکته خوبی اشاره کردین. من تو این برداشت با شما موافقم، ولی ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
قبل از اینکه دکتر احمدی حرفی بزنه، مهندسی از آن پناه گفت
بقیه بحث و گفتگو رو بذارین برای بعد از صبحانه. تا کلفات سرد نشده مشغول شید، از دهن میفته.
ادامه بحث به بعد از خوردن صبحانه موکول شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
گویش سراسری آوای انقلاب،
بازخوانی سرودهای خاطر انگیز انقلاب اسلامی،
گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
در 45مین فجر پیروزی برنامه صبح آزادی رادیو معارف برگزار می کند.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
شنوندگان عزیز، برای شرکت در پویش سراسری آوای انقلاب کافی است یکی از سرودهای انقلابی را در خانه، مسجد، پایگاه بسیج، مدرسه، محل خدمت یا محل کار به صورت دست جمعی بازخوانی کرده
و تصاویر آن را به صورت عکس و فیلم به شماره 0900-195-3595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید
و یکی از برندگان جوایز نفیس این پویش باشید.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به بلندای نام ایران، تقدیم شما هموطنان نازنین در هر کجایی که هستیم. یه سلام و درود ویژه به همه همباشگاهی های عزیزی که هم خودشون عضو باشگاه معارف یاران شدن و هم دوستان خودشون رو عضو باشگاه مردمی معارف یاران کردن و قراره با هم برنامک های کوتاه تولید کنن برامون بفرستن، ما هم پخش کنیم و کیفشو ببریم و درود بفرستیم به همه شما. قبل از اینکه بریم کار اول رو بشنویم و در خصوصش براتون صحبت کنیم، این نکته رو عرض میکنم که همکاران من در باشگاه معارف یاران یه سری ویدئوهای آموزشی در خصوص گزارشگری، گویندگی، ساخت پادکست، برنامه‌های کوتاه بارگذاری کردن و به مرور هم بارگذاری خواهند کرد. دیدن این آموزش‌ها به شما کمک می‌کنه تا حرفه‌ای‌تر بشین و به اون چیزی که بیشتر علاقه دارید گرایش پیدا بکنید و کارهای قشنگ و فاخر برای ما تولید کنین.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
من یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که میان عضو باشگاه میشن، میان به مجموعه معارف یاران اضافه میشن. گاهی وقتا میرم سر میزنم به باشگاه معارف یاران و میبینم این عددا هی داره افزایش پیدا میکنه. این حکایت از این داره که شما علاقمند به این کار هستید، علاقمند به مجموعه ها و فعالیت هایی هستید در حوزه گزارشگری، گویندگی و تهیه کنندگی هست و این خیلی برای ما عالیه. ببینید، اینها باعث استعدادیابی شما دوستان عزیز در این عرصه هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم میشه و میتونن افرادی که علاقمند هستن، افرادی که استعدادهای لازم رو دارن، بیان و وارد این عرصه بشن و بتونن فعالیت هایی رو در حوزه رسانه داشته باشن. این برای ما هم خیلی خوبه، یعنی ما داریم افراد خوب و درجه یک و فاخر رو داریم این گونه انتخاب میکنیم و شناساییشون میکنیم. هم برای ما خوبه هم برای شما خوبه. به هر حال ممنونیم از این که دارید عدد و رقم هم باشگاهیان ما رو در پیام رسان بله افزایش میدید. البته سری هم میزنید به خود رادیو و اینجا نشون میدید که دارید به ماها کمک میکنید، دارید با ماها تعامل میکنید تا یه کارهای قشنگی رو برای شما ایجاد بکنیم، کارهای قشنگ شما رو رصد بکنیم، اشکالات و ایرادات و ویژگیاشو برای شما بر بشموریم تا یه کار خوب و درجه یک رو انشاءالله از این رسانه برای شما پخش کنیم. خب بریم سراغ اولین نفر. خواهر بزرگواری که خودشون رو ریحان خانوم معرفی کردن یه کار فرستادن. موافقید بریم بشنویم؟ بسم الله.
می نویسم، پاک می کنم، باز می نویسم و نمی تونم. حق بدید به هم که نوشتن از شماها اینقدر سخت باشه. شماهایی که جونتون کف دستتون بود، نه پولی در کار بود و نه مدالی برای قهرمان بودن، فقط پای امنیت وسط بود. به تریج قوای غرور ایرانیتون برخورده بود که یه مش آدم که یا هول برشون داشته بود توی قفلتن یا دست نشونده یه عده کثیفن بیان و وحشت بندازن مثل مردم، بیان و خیلی ها رو خونه خراب کنن، بیان و خون بریزن. حق بدید نوشتن از شماها سخت باشه. شماهایی که خانواده هاتون چیزای عجیب غریبی ازتون میگن. آقای روح الله عزیز کنار مزار بود دیگه، درست میگم؟ خواهرت با کمر خم شده و دسته لرزون بلنگو رو گرفت دستش، رسید به اینجا که به قول سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی، روح الله واقعا شهیدانه زندگی کرد تا شهید شد. اینجا معلوم میشه انگار همتون شبیه هم دیگه بودید، همتون شهید بودید که شهید شدید و دست آخر رفتن همتون کمر یه خانواده رو که نه، کمر یه ملت رو خم کرد. کاش یادمون نره پرچم آخرین لحظه های قبل رفتن دادید دست ما. کاش یادمون نره حالا که داریم توی آرامش نگاهتون میکنیم و عشق میریزیم یا براتون مینویسیم، فقط به خاطر رفتن شما هاست. فقط به خاطر نگاه ویژه‌ایه که خدا بهمون داشت و شماها رو آفرید تا با خونتون ضامن امنیت و آرامش ما بین این همه آشوب باشید. کاش خدا به هممون برای رفتن شماها صبر بده و کمکمون کنه که دینمون رو نسبت به شماها ادا کنیم. کاش دستمون رو بگیریم که مثل خودتون باشیم، غریب، گمنام، خوشبخت. عاقبت به خیر، سفر به خیر، جوونی که شدی عاقبت به خیر.
سفر به خیر، جوونی که شدی عاقبت به خیر. سفر به خیر، به مقصدت رسیدی مثل زهر.
آفرین، آفرین ریحان خانم، درود. هم موضوع خیلی قشنگی بود، موضوع بجایی بود، هم زیر صداهای خوبی بود. مهمترین اتفاقی که در یک برنامه میفته در ساختش اینه که اون وکال، اون موسیقی، اون افکت متناسب با اون کلام باشه. اگه این دوتا با هم دیگه چفت و جور بشن، اصلا کار دیده میشه، کار شنیده میشه، کار زیباتر میشه، مثل کاری که ریحان خانم انجام دادن. فقط من برای اینکه کار رو بیش از پیش قوی ترش بکنی، خواهش میکنم یه ذره میزان اون وکال، اون زیر صدا، اون موسیقی یکم بیشترش بکن تا بیشتر شنیده بشه. یه مقدارم ولوم صدای خودت رو ببر بالا تا اون احساس این که خیلی داری آروم صحبت میکنی ازش گرفته بشه. کار درجه یک بود، یعنی من کیف کردم کار رو شنیدم، خیلی عالی بود. اما یادی هم بکنیم از همه مردان روزگاری که شاید این روزا بهشون بیمهری میشه، اما مردترین مردان روزگار بودن.
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
چقدر خوبه وقتی یک کار قشنگ، یک محتوای خوب تولید میشه، آدم کیف میکنه، لذت میبره، سرحال میشه، قبراق میشه و دوست داره که از این تیپ کارها رو زیاد بشنوه. من بازم تشکر میکنم از سرکار خانم ریحانه به خاطر کار قشنگی که ارسال کرده بود. بریم سراغ آقای امیدزاده. آقای امیدزاده برامون یه کار فرستادن، ببینیم که در چه خصوصی هست، بشنویم.
به نام خدایی که مادر رو آفرید. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. ما همه لحظات زندگیمون رو مدیون پدر و مادری هستیم که سختی ها و مشکلات رو به جون خودشون خریدن تا ما بتونیم در آرامش زندگی کنیم، و همچنین مدیون پدر و مادری هستیم که زندگی با صداقت و درستی رو یادمون دادن. از همینجا میخوام یه شعری رو تقدیم بکنم خدمت همه مادران عزیز سرزمینم ایران. تو ای مادر، تو ای معنای ایثار، وفا را در رخت تفسیر کردم. برای جستن عشق و صداقت تو را، تنها تو را تصویر کردم. چه شبها چشم تو بیدار میماند که شاید خواب در چشمم ببیند. دلت غمهای خود از یاد میبرد مگر شادی به لبهایم نشیند. چه زحمتها برای من کشیدی که من آسوده باشم در کنارت. بهارت با خزان غم به سر شد، به امیدی که باشم نوبهارت. تو چون شمعی به شبهای سیاهم به تسکین غم من گریه کردی. تو زن بودی و من در دامن تو گرفتم درس عشق و رادمردی. تو ای مفهوم عشق، ای راز هستی، فداکاری، صبوری، بیریایی. تو ای مصداق لطف و مهربانی، ز تو جویم نشان روشنایی. موفق باشی.
خب آقای امیدزاده، دست شما درد نکن. اولا که صدات خیلی صدای خوبیه، یعنی جنس صدات صدای خوبی هست، حواست به این موضوع باشه. وقتی میخواید شعری رو بخونید، به خاطر اینکه میبینم علاقمند به این کار هستید، شعر رو قبلش فقط یک بار یه روانخوانی بکنید، درست خوانی بکنید. وقتی شعر رو خوندید ببینید که کجاهای شعر قرار هست مورد تأکید قرار بگیره، کجاهای شعر باید یه توقف داشته باشید تا انتقال محتوا درست‌تر و بهتر انجام بشه. من یکی دو تا از مصرع‌های شعر شما رو یادداشت کردم که اونا رو مثلا من با مثال عرض می‌کنم. یه جا مثلا فرمودید چه شبها چشم تو بیدار میماند. خب این چقدر خوبه، چه شبها چشم تو بیدار میماند. یعنی ببینید دارید همین اتفاقات داره برای شما میفته که به خاطر شما داره این کارا رو میکنه. یعنی اون بیداری هایی که تو میکشیدی برای من بود. چه زحمت ها برای من کشیدی که من آسوده باشم در کنارت. ببینید این وقف ها، این آکسون گذاری ها، این ویرگول گذاری ها، این توقف ها، این تأکید ها، همه کمک میکنه که شعر زیباتر، موزونتر، موسیقایی تر انتقال پیدا بکنه و مخاطب جذب شما بشه. اما صدات خوبه نازنینه، حتما میتونی موفق باشی، کارهای بیشتر برای ما بفرست تا انشالله ببینیم که روز به روز داری رشد میکنی، ترقی میکنی و یه گوینده خوبی هم خواهی شد. اما محمد حسن جلالی، یکی از تهیه کنندگان موفق رسانه، میخواد در بحث گرفتن اطلاعاتی در ارتباط با سوژه و موضوع مناسب برای شما صحبت بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، سلام به شما مخاطبان عزیز رادیو معارف، به خصوص شما معارف یاران. اما شاخصهای محتوایی گفتیم، خب موضوع و ایده داریم. خب این ایده رو باید اینجوری بپردازیم، سر شکل بهش بدیم که دلچسب مخاطب باشه. خب ورودی این وسط خیلی مهمه. چجوری بگیم که مخاطب بگه ای این مشکل منه، این دغدغه منه، این مسئله منه؟ مثلا بگیم در مورد موضوع در مورد مسئولیت پذیریه. خب بگیم خب ما موضوع مسئولیت پذیری خیلی ساده در خدمت شما هستیم. نه، میاییم توی قالبای دیگه، مثلا مثل نمایش، داستان، گزارش، ورودی رو به این شکل بریم. اون ذوق و سلیقه‌ای که شاید یکی دو جلسه قبل در مورد صحبت کردیم اینجا خیلی جواب میده. یکمی درباره توضیح صحبت کنیم. توضیح یعنی این که اجزای برنامه رو چجوری بچینی، به اجزای برنامه برمیگره. توضیح مناسب باشه، یعنی یه جای آیتمتون شلوغ نباشه، یه جای دیگه خلوت باشه. این